فراتر از این بحث دیسکوپاش های ملکه و کاخ باکینگهام و دربار انگلیس بوده. اولا در عصر کنونی چنین موضوعی معنایی نداره، یعنی اینکه چنین دوگانه‌ای اساسا بخواد در انگلیس به وجود بیاد. مردم انگلیس خواستار این هستن که به صورت دموکراتیک کاملا بخوان تصمیم سازان عرصه داخلی خودشون رو و بین المللی خودشون رو مشخص کنن، و فراتر از اون نکته اینجاست که احزاب انگلیسی به دلیل وابستگی که خودشون به نهاد سلطنت دارن، دارن این سیستم رو مدام پمپاژ و تبلیغ میکنن. به علت اینکه ما حتی مشاهده کردیم طی ماه‌های گذشته که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر سابق به دلیل اینکه فقط یک ذره موضع داشت نسبت به نهاد سلطنت و مخالف ریخت و پاش‌های کاخ باکینگهام بود، چگونه با نقش‌آفرینی همه احزاب و شخص ملکه اومد از پشت پرده از قدرت برکنار شد. بنابراین این ساختار نامتوازن قطعاً بعد از مرگ ملکه بیشتر به چالش کشیده خواهد شد، و این هم در بین مستعمره‌های سابق انگلیس و کشورهایی که از سیستم پادشاهی اون پیروی میکنن و هم در بین خود شهروندان انگلیسی نمود ویژه‌ای خواهد داشت. من فقط اشاره کنم به نظرسنجی که در خود اسکاتلند اکثر ساکنان اساساً مخالف سیستم سلطنت هستند، و الان هم که بعد از برگزیت بحث همه پرسی جدایی از انگلیس رو دارن با اکثریت آرای موافق دنبال میکنن. بنابراین انگلیس هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی خودش آبستن حوادث زیادی هست که منبعث از دوگانه سلطنت جمهوریت و همچنین عدم نقش‌آفرینی واقعی احزاب این کشور در به اصطلاح تامین منافع عمومی هست.
متشکرم آقای دکتر غفاری. یه نکته هم که همین چند روز خیلی در فضای مجازی خصوصا برای مردم ما جالب بود و در مورد صحبت می‌کردن، این موروثی بودن بود. به هر حال خب در شرایطی که این طور کشورهای غربی دایدار دموکراسی هستند و ساختار دموکراتیک و اینا هم حقنه می‌کنن به کشورهای دیگه و خیلی وقتا انتقاد می‌کنن از کشورهای جهان جنوب که مثلا چرا شما ساختارهای دموکراتیک ندارید، این موروثی بودن و اینکه مثلا الان بعد از ملکه پسر 70 سالش پرنس چارلز به قدرت رسید، اینم خیلی جالب بود. در این زمینه هم اگر نکته‌ای دارید میشنویم.
خب این چندگانگی، من تا اسمش رو هم دوگانگی هم نمیگذارم چون فراتر از یک تناقض ساده است. متاسفانه این در ساختار بسیاری از کشورهای اروپایی که به ظاهر مدافع حقوق بشر و بحث دموکراسی هستند هم وجود داشته و داره. ما در کشورهایی مثل حتی سوئد و اسپانیا هم این رو مشاهده میکنیم، اما در کشور انگلیس این مسئله که به نقطه اوج خودش رسیده. همیشه امضای انگلیس پای تمامی بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که به بهانه فقدان دموکراسی در کشورهای دیگه وجود داره مشاهده میشه، اما در عمل ما الان داریم این دوگانگی رو و یا این همونطور که گفتم چندگانگی رو مشاهده میکنیم که در خود انگلیس نهاد سلطنت از چنان قدرتی برخوردار هست که اولا در اون جانشینان تعیین میشن از قبل، یعنی مشخصه که چه کسی بعدن پادشاه انگلیس خواهد بود یا ملکه انگلیس، و فراتر از اون این هستش که این نهاد سلطنت در سیاست دخالت میکنه. الان من یک اشاره بسیار کوتاهی رو بکنم. یکی از موضوعاتی که مقامات انگلیسی سعی میکنن با استناد به اون فرار کنن از بار انتقادات افکار عمومی این هستش که نه، کاخ باکینگهام نشان دهنده و نمادی از تاریخ ما هست یا نمادی از گذشته ماست. این در حالیه که همونطور که عرض کردم اگر قرار بود این به عنوان یک نهاد نمادین نگه داشته بشه، چرا مواردی مانند تأیید پارلمان و تأیید حکم نخست وزیر توسط پادشاه مطرح میشه، و یا چرا در بسیاری از موارد خود کاخ باکینگهام چه به صورت پشت پرده چه به صورت آشکار در سیاست دخالت میکنه؟ حتی همه پرسی سال 2014 اسکاتلند که به شکست خورد در زمان نخست وزیری دیوید کامرون، اون هم منبعث از دخالت‌های پشت پرده کاخ باکینگهام و شخص ملکه انگلیس بود. در چنین شرایطی قطعاً این پارادوکس‌ها و این تناقضات بعد از مرگ ملکه بیشتر در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
حنیف غفاری عزیز، خیلی متشکرم از اینکه همراه رویداد بودی. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، این هم صحبت‌های آقای حنیف غفاری بود در خصوص تشریفات پیچیده خاکسپاری ملکه و مسائل و حواشی که در خصوص اون ایجاد شده. دوازده و 35 دقیقه است، ما همچنان در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم. اگر موافق باشید بازم اخباری رو از تارنمای رادیو گفتگو با همدیگه مرور بکنیم. برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن، به صورت تلفنی گفتگو کرد. عبدالجلال ایری از بروز و ظهور مسائل و مشکلات در حوزه مسکن و راهسازی بعد از ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت راه شهرسازی گفت و بیان کرد. امروز شاهد مشکلاتی در حوزه تامین و ساخت مسکن و مسائل عمرانی هستیم. به افزود در ذیل مجموعه وزارتخانه راه شهرسازی بیش از 15 شرکت و سازمان و همچنین بنگاه‌های مختلف وجود دارد. در حقیقت برای وزارتخانه قصد داریم تصمیم گیری کنیم که به لحاظ شرح وظیفه بسیار گسترده است. از سوی دیگر بسیاری از این سازمان‌ها که ذیل وزارتخانه قرار دارند هیچ گونه سنخیتی با مباحث اساسی وزارت راه شهرسازی به ویژه در حوزه مسکن ندارند. اما موضوع بعدی ما در خصوص ایران و نشست شورای حکام انرژی اتمی است، نشستی که از امروز آغاز میشه. گفته شده که بعد از بیانیه ترویکای اروپایی یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه، قرار است که مسائلی در مورد ایران در این نشست مطرح بشه. میخوام ببینیم که آیا تصمیمات این نشست اثرگذار هست با توجه به که ما همچنان درگیر مذاکرات با غربی ها هستیم و آیا مسائل پادمانی ما با آژانس از چه زاویه مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین این که آیا ارجاع ایران به آژانس برای مباحث پادمانی آیا خارج از قواعد مذاکرات نیست، مذاکراتی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه. برای پاسخ به این سوالاتی که خدمتون عرض کردم، ما میخوایم صحبت بکنیم با آقای مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین‌المللی که پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده رو دارن، سلام علیکم.
سلام، عرض علا خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای خورسند، یک بار دیگه در حالی که ما داریم با 5 به اضافه 1 البته منهای آمریکا که به صورت مستقیم باش مذاکره نمی کنیم، همچنان داریم بر سر مسائل هسته‌ای برای رسیدن به یک توافق جهت احیای برجام گفتگو می کنیم. این بیانیه قلدر معابانه ترویکای اروپایی شاهدش بودیم و امروز هم که نشست شورای حکام برگزار میشه و آن چیزی که از افواه به گوش میرسه ظاهرا قرار هست که باز در مورد ایران خط و نشانهایی بکشند و شاید قطعنامه علیه ما تصویب بشه. حضرت عالی، تحلیل میفرمایید وضعیت ارتباط ما با آژانس رو و اینکه به نظرتون چه خواهد گذشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو دور مذاکرات رو، یعنی اصطلاحا دور هفتم و هشتم مذاکرات رو که در دولت 13 در جمهوری اسلامی ایران پی گرفتیم، فضا رو بردیم به سمت مذاکرات عملیاتی تر و احیای برجام و شرایطی که آمریکایی‌ها به عنوان کسی که از برجام خارج شدن، به عنوان یکی از اعضایی که از برجام خارج شدن و حالا تقاضای بازگشت به برجام و احیای اون رو دارن، شرایطی رو به صورت ملموس، عینی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران روی میز مذاکره گذاشت و طرفین تلاششون بر این بود که بتوانن نگاه‌های خودشون رو بر این محورهایی که مورد تقاضا و خواست ایران هست نزدیک بکنن. امروز تقریبا بعد از دو دور مذاکرات، دو دور بسیار فشرده مذاکراتی که زیل هر دور چندین دور مذاکره‌ای برگزار شد، ما به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم و عملا طرفین می‌دانند که در نهایت چه اتفاقی باید رخ بده که عمل برجام احیا بشه. جمهوری اسلامی ایران شروط اساسی، شروط لازمی رو در این فضا مطرح کرده از ابتدا. یک، باید پرونده ادعایی علیه ایران در شورای امنیت که اصطلاحا به اون پرونده های پادمانی ایران گفته میشه در شورای امنیت، اینها باید بسته بشه و این پرونده های ادعایی باید کاملا از بین بره و جمهوری اسلامی ایران نباید هیچ پرونده ادعایی دیگری که تاکنون هیچ سندی، هیچ مدرکی در خصوص این پرونده های ادعایی طرف غربی و آژانسی ها نتوانستن پیدا بکنن نباید داشته باشه. این جزء اساسی ترین شروط هست. دومین نکته که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده این هستش که باید انتفاع اقتصادی مشخصی رو از برجام داشته باشه. حالا برای شروط کافی در این که بتواند برجام احیا بشود، جمهوری اسلامی ایران مسائلی رو مطرح کرده در خصوص تضامینی که از طرف غربی و طرف آمریکایی میخواهد که آمریکا تضامین لازم رو در این خصوص بده. در خصوص شروط کافی قابلیت بحث وجود داره. جمهوری اسلامی ایران خواسته هایی رو مطرح کرده، حتی گاهن در خصوص این خواسته های خودش نرمش نشان داده و چند درجه سعی کرده که میزان خواسته های خودش رو کاهش بده. حالا ببینید، این که طرف صهیونیست، طرف آمریکایی و طرف اروپایی متفق القول اعلام میکنن تا انتخابات کنگره توافقی صورت نخواهد گرفت، خب پیشتر از این هم بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند. با توجه به دستپیش بودن انتخابات میان دوره کنگره آمریکا و انتخابات در سرزمین های اشغالی، این نگاه وجود دارد که تا آن زمان، یعنی نیازهای ایران کاملا، شروط ایران کاملا روی میز هست، طرفین حامی آمریکا در این بین، یعنی ترویکای اروپایی، رژیم صهیونیستی و خود آمریکایی ها و البته ابزارهای رسانه ای اونها، فشار رو آنچنان بر جمهوری اسلامی ایران زیاد بکنن که ایران در حد امکان از شروط کافی خودش برای رسیدن برای احیای برجام پا پس بکشه و کمترین امتیاز ممکن رو طرف غربی بدهد. یکی دیگر از ابزارها همین برگزاری اجلاسیه های آژانس هست که اونجا طوری وانمود میکنن، طوری بیان میکنن که انگار شرایط رو، قطعنامه ای رو تصویب خواهند کرد که این قطعنامه دوباره منجر به حالا برگشت پرونده ایران به شورای امنیت میشه. یعنی این رعب کامل رو میخواهن در ایران ایجاد بکنن که ایران بتواند امتیازات بیشتری بده. اما بنده تصور خود من به عنوان یک تحلیلگر در حوزه روابط بین الملل این هست، این فضایی که آمریکایی ها الان و اروپایی ها در فضای نشست اخیر آژانس ایجاد کردن، به نظر من چیزی فراتر از نشست قبلی آژانس که تنها به یک حالا قطعنامه غیر الزام‌آور علیه جمهوری اسلامی ایران بسنده و اکتفا شد، فراتر نخواهد رفت. چون طرفین، به نظر من طرف غربی هم به این جمع‌بندی رسیده که برجام باید بعد از حالا انتخابات میان دوره کنگره و انتخابات سرزمین اشغالی احیا بشود و من حتی این فضا رو، فضای احیای برجام رو، بسیار روشن‌تر از عدم احیای برجام می‌بینم و اتفاقا دلیلش هم همین فشارها، همین فضاسازی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران هست که من معتقدم اگر تیم مذاکره کننده ما و دولت 13 بر اصول اساسی خودشون، بر شروط لازم خودشون پافشاری بکنن و با حالا با این مؤلفه های شروط کافی کمی بخواهن جرح و تعدیلی روی اون داشته باشن، فضا برای احیای برجام و انتفاع اقتصادی ایران از برجام بسیار بسیار آماده است. طرف غربی این رو من به صراحت عرض میکنم، امروز طرف غربی به دلیل شرایط اقتصادی و شرایطی که در حوزه انرژی در دنیا حاکم هست، حقیقتاً به این احیای برجام بیش از گذشته نیاز داره. حالا ما اگر نگیم که فقط غرب نیاز داره، نه، بیش از گذشته غربی ها به احیای برجام، انرژی ایران و بازار ایران و عادی شدن تجارت و اقتصاد ایران در صحنه روابط بین الملل نیاز دارن. بنابراین اگر برگردیم به سوال شما، چیزی که در این دور از اجلاسی اتفاق میفته، چیزی فراتر از آن چیزی که در دوره قبل در تقریبا شاید یک ماه گذشته اتفاق افتاد معتقدم که فراتر نخواهد.
خب آقای خرسند، یه نکته‌ای که برای من ابهام به وجود اومد در صحبت‌های شما، شما گفتید که تا زمانی که انتخابات آتی و کنگره برگزار نشه به نظر نمیرسه که بشه امیدوار بود که برجام احیا بشه. خب فرض بکنیم که در انتخابات کنگره جمهوری‌خواها اکثریت رو به دست گرفتن، اون وقت طبیعتاً موضع آقای بایدن و تیمش برای بازگشت برجام تضعیف خواهد شد. بعداً تحلیل شما چیست؟
ببینید فارق، من این نکته رو که عرض کردم خدمت شما، فارق از نتیجه انتخابات هست. چرا؟ چون برجام قرار نیستش که یک چیز جدیدی نوشته بشه که نیاز مثلا نیاز به امضای در کنگره داشته باشه یا به تایید کنگره. احیای یک توافقی هستش که در 2015 آمریکایی‌ها امضا کردن و قرار هستش که اون مجددا احیا بشه، اصلا نیازی به تایید در کنگره آمریکا ندارد. دولت آمریکا برای اینکه بتواند جلوی فضاسازی و پروپاگاندای جمهوری خواهان در جامعه حالا رسانه‌ای در حواشی انتخابات رو بگیره، من معتقدم که این توافق رو به بعد از انتخابات موکول کرده. کما اینکه حتی اگر جمهوری خواها هم رأی بیاورن، اینها انتخابات 2024 رو پیش رو دارن و با توجه به اینکه حالا بایدن در عرصه سیاست خارجی عملا دستاوردی نداشته و عدم احیای برجام هم شاید منجر به تنش بیشتر در منطقه غرب آسیا بشه، با توجه به تنش‌هایی که آمریکایی‌ها امروز در اروپای شرقی به وجود آوردن و مستقیما در حال جنگ با روسیه هستن، تنش‌هایی که علیه چین در دریای چین جنوبی و چین شرقی به وجود آوردن. نگاه بر این هستش و من اعتقادم این هستش که آمریکایی‌ها در این شرایط، یکی دیگر از دلایلی که عرض می‌کنم بیش از گذشته اینها به احیای برجام نیاز دارن، همین مسئله هست و یک فرصت دو ساله برای دولت آمریکا در پیش هستش که اینها بتوانن از این احیای برجام برای خودشون یک فضای تبلیغی برای انتخابات 2024 بسازن. کما اینکه عرضم می‌کنم بله، همین الانش هم حتی بدون احیای برجام احتمال اینکه اکثریت کنگره دست جمهوری خواها بیفتد بسیار زیاده و با توجه به اینکه دیگر نیازی به تایید کنگره نداره این احیای برجام و موضوع احیای برجام، احتمال اینکه به صورت مستقل از سوی دولت دنبال بشه و احیا بشه بسیار زیاد هست.
و سوال آخر، اگر که در این اجلاس حکام یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب بشه، فکر نمی کنید که این منجر بشه که باز دوباره همکاری همونو با آژانس کمتر بکنیم و طبیعتا باز تأثیر منفی در مذاکراتی که با غربی ها داریم بگذاره؟
قطعا من تمام پیشفرض من بر این هست، پیشبینی من و پیشفرض من بر این هستش که احتمالاً قطعنامه‌ای تصویب خواهد شد، اما غیر الزام آور، مانند آن چیزی که در اجلاسی قبلی رخ داد. شاید حالا عرض شود که بیانیه یا قطعنامه‌ای امضا بشود ولی غیر الزام آور باشه و زمینه بازگشت ایران رو به پرونده شورای امنیت فراهم نکنه. اما اگر چنین اتفاقی رخ بده، قاعدتاً زمین بازی رو اینها برهم زدن و عملا من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران به راحتی مسیر خودش رو دنبال خواهد کرد با توجه به شرایط و انعطافاتی که و پیشنهاداتی که ایران برای حل گره مذاکرات داشته. منطقی تر این هستش که ما مسیر خودمون رو فارغ از غربی ها بخواهیم مسیر هسته‌ای خودمون رو دنبال بکنیم. بعید به نظر میرسه که غربی ها چنین دیوانگی رو بکنن. قطعنامه‌ای هم اگر اتفاق بیفته، قطعنامه غیر الزام آوری است که عملا اتفاقی برای پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نخواهد کرد.
بله بسیار متشکرم آقای خرسند، اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی میکنم. ممنون که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که به بنده دادی. شما رو خدای بزرگ بسپارم. خدا
نگهدار. شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای مهدی خرسند بودید، کارشناس مسائل بین‌المللی در خصوص ایران و نشست شورای حکام آژانس. خب شنوندگان عزیز، فکر میکنم آخرین آیتم برنامه باشه که فرصت میکنیم تقدیم شنوایی شما بزرگواران بکنیم. میخوایم در خصوص تلاش‌ها و هزینه‌ها برای حذف صفر از پول ملی صحبت بکنیم. مدت هاست که این طرح مطرح بوده توسط کارشناسان و اقتصاددانان مختلف، برخی در مورد منافعش، برخی در مورد مزارش صحبت هایی کردن، اما نتیجه حاصل نشده و اتفاقی رخ نداده. میخوایم صحبت بکنیم که این ماجرا از چه قرار هست و چرا اراده ای نیست. اگر واقعا این کار مفید اقتصاد هست، چرا اجرایی نمیشه؟ پشت خط ارتباطی ما آقای شهباز حسن‌پور هستن، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. اگر صدای بنده رو دارم، من خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام و سلام دارم منظر حضرت عالی به عنوان یکی از زودترین کارشناسان مثال اقتصادی و همچنین عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان عبدالله الحسین علیه السلام رو دارم به نظر همه آزادگان جهان. همون حضرت عالی به خوبی هم فرمودید، چند سالی هر چند گاهی یک باری موجود از طرف اقتصاددانان از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، ولی بایستی به عنوان خادم مردم شفاف و صادق با مردم صحبت کنیم. بانک مرکزی بارهای موضوع رو مطرح نموده، اما تا این لحظه هیچ گونه درخواستی نه از طرف بانک مرکزی نه هیچ لایحه‌ای از طرف دولت محترم و مردمی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و اعلام وصول نشده.
بله.
از این موضوع به یک از سرهای خیلی خوب میتونه باشه، با توجه تجربه بیش از 50 کشور دنیا، بعضی از کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، حضرت علی مستظهر هستید، در سنوات گذشته بارها تکرار کردن. به هر صورت در بحث مثال اقتصادی به اندازه انسانها اظهار نظر میشه، اما بهتر است در یک جبه کارشناسی دقیق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، تیم اقتصادی دولت لایحه رو به مجلس بدن. انشاءالله در مجلس هم با حضور کارشناسان خوبمون در اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و صاحب نظران حوزه و دانشگاه، خود مردم عزیز مورد بحث بررسی ابتدا در کمیسیون ها قرار میگیره، بعد هم به سان علنی خواهد اومد. اونجا هم معایب تر هم محاصل تر تنظیمه میشه، انشاءالله به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد. بنده به عنوان یک کارشناس جز عرض میکنم که یکی از کارهای خوبی که میتونه تاثیرگذار باشه در بحث ارزش پول ملی و با توجه به اقدامات خوبی هم که حداقل تو چند ماه گذشته از طرف دولت شروع شده، مبنی بر پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا به سازمان‌ها و نهادها یا قرض نگرفتن دولت از بانک مرکزی با همه فشارهای از تحمل کرده، این هم میتونه یک اثرهای خوب مانند بحث حرف ارزی 4200 باشه که در ابتدا بالاخره نگرانی های وجود داشت، اما الان همه پذیرفتیم که به مصرف کننده واقعیش برسه. بهتره که این اتفاق هم به عنوان یک اصلاح اقتصادی صورت بپذیره.
آقای حسن‌پور، خود شما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این مسئله براتون دغدغه نشده که مثلا سوال بکنید از وزیر اقتصاد یا از رئیس بانک مرکزی که به هر حال سرنوشت این طرح به کجا رسیده؟ چون یه زمانی هم مثلا بانک مرکزی آمد یکی دو تا صفر رو در اسکناس ها کم رنگ کرد، خیلی ها گفتن که این پیش زمینه است برای اجرای این طرح، ولی باز دوباره خبری نشد. شما در کمیسیون اقتصادی کاری نکردین؟
صادقانه عرض کنم که در کمیسیون اقتصادی به ریاست برادر اعظم جناب دکتر پور ابراهیمی ما دغدغه های بسیار زیادتری اولویت مندی داشتیم. یکی از بحث اولویت های روزا در صحن علنی مجلس هم شما شاهد بودید سواعت مورد بررسی بود، بس اصلاح نظام سیستم بانکداری اسلامی بود که با نظر دولت بانک مرکزی در جلسات حضور داشتن، کار انجام شد. ما با توجه به دغدغه اصلی که روزا داریم، بحثایی رو که دولت مد نظر شده در بحث بودجه، این موضوع خیلی جدی نپرداختیم، ولی امیدوارم هستم با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری که امروز انجام شد، ما در برنامه هفتم بتونیم یکی از تکالیفی رو که بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشخص می‌کنیم در مجلس، یکی از موارد این حذف صفرهای اضافی از پول ملی باشه. ولی چون باید شفاف و صادقانه بگیم، هنوز به عنوان یک کار هست جدی در دستور کارمون نبوده.
بله
شما بجاست انشاءالله اینم به عنوان
بسیار متشکرم
وزیر محترم تذکر خواهید.
بسیار متشکرم. خیلی خوب که صادقانه فرمودید که پس همچنان دغدغه مجلس هم نیست. امیدواریم که انشاءالله این مسئله هم مد نظر قرار بگیره. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون و خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، این هم آخرین آیتم برنامه ما بود. صحبت با آقای حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تلاش‌ها برای حذف صفر از پول ملی. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار متشکرم. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان از محضر شما مرخص میشم، با امید اینکه در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما رو داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم و گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از رادیو گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى